نوار شماره 462 آر قسمت 18 کتاب جان شیفته جلد 4 نوشته رومن رولان ترجمه بهازین صفحه 326 نارادا شنا می کرد و با سیل در نبرد بود و زن و بچه های خود را گرفته در آب می برد. یکی از بچه ها از چنگش به در رفت. همچنان که می کوشید تا نجاتش دهد، بچه دیگر را نیز از دست داد. سرش از زور سیلاب از آغوشش برکنده شد. نارادا تنها بر ساحل افتاد و به تلخی می گریست. آنگاه از پشت سر صدای نرمی پرسید، فرزندم، آب کو؟ تو رفتی برایم جامی آب بیاری و من منتظر تو هم. اینک نیم ساعت است که رفته ای. نارادا با شگفتی فریاد برآورد، نیم ساعت؟ 12 سال گذشته بود، 12 سال شادی و رنج، چشمهای مایا گذر کرده بود. آنت منقلب گشته گوش می داد و در واپس این کلمات لرزه بر اندامش نشست، گفت، من آن جام آب را هم نیاورده ام. برونو پاسخ داد، شما به چشمه رسیده اید. کاری جز این ندارید که آب برگیرید. آنت چهرش را میان دو دست گرفت و گریست. وقتی که سر برآورد در چشمان برونو نیز اشک دید. ولی حالت چهرش آرام بود. آنت دست او را گرفت. دوست عزیزم، شما هم آن چشمه را می شناسید. پیش از من به آنجا رسیده اید. ما گروه انبوهی هستیم. چه سکوتی؟ درست گوش کنید. من چیزی نمی شنوم. گوش بدهید. در این دم نوای یکی از آن نیهای بزچرانان پیرنه از کوچه دور دست به گوش رسید. آنت یکه خورد. با خود می گفت، آیا خواب دیده ام؟ آیا همه چیز خوابیست که می بینم؟ ولی شب دیگر که زن با اندامهایی در کرخی به سان کفن بسته و پیچیده بر تخت دراز کشیده بود، برخاست و ملافه ها را کنار زد و گفت، نه، من باز چرا نمی خواهم؟ و برای چه آن جام آب حقیقی تر از مارک بیچارم باشد که غرق شد؟ یا درد و اندوه من پندار و فریب است همچنان که هستی یگانه و همه هیچ نیست؟ یا همه چیز حقیقت دارد، همه چیز واقعی است، هم نیک و هم بد، هم مرگ و هم هستی یگانه؟ و آیا میان این دو من میتوانم حکم کنم؟ تنها خواست من و ترس من یکی از دو کفه ترازو را پایین میآورد. من هیچ چیز نمیدانم. بگذار شهامت آن داشته باشم که هیچ چیز ندانم و رو در رو بیستم و بگویم هر چه میخواهی باش، یا هیچ یا همه، من تا پایان سرنوشت خود خواهم رفت. زیرا تنها همین، دست کم همین از آن من است، اراده من. نباید میدان را خالی کرد، باید دید و پلک برهم نزد، همچنان در رفتار باید مرد. برای آن که به یک حمله به چه می دانم قهرمانان دست یافت و پرچم خود را در آن برافراشت، یکی از آن تکانهای حقیقت و دلاوری کافی نیست. وقتی که دیگر نزدیک است به دانجا برسیم، خاک زیر قدمهای ما می ریزد و ما خود را در پای تپه می بینیم و بدان سان که در پای وزو در میان خاکستر در جا می زنیم و آنجا در نزدیکی تو، فرصت جویانی که در کمین فرسودگی تو اند می شتابند تا تکیگاهی بر تو عرضه کنند، بر تو تحمیل کنند. توضیح حاشیه: وزو، کوه آتش فشانی نزدیک شهر ناپل در ایتالیا. ادامه متن. نی کریشنا. بارها این نی هنگامی که آنت دیگر از نفس افتاده بود، نواهای خود را در گوش او نواخته بود و بارها خستگی آنت و امید خاموش نشدنیش آن را پذیره شده بود. و برای چه آخر می باید از آن روی گرداند؟ در دادگاه چه می دانم، ایمان و امید حقشان محفوظ است، همچنان که چهره دیگر ممکن، همه ممکنات. ولی ممکنات حق آن ندارند که بر آنچه واقعی است پیشی جویند، آنها نمی توانند کاری کنند که آنچه هست نباشد. من هستم. من زنی هستم که پسری داشت و امیدوار بود که در او به زندگی ادامه دهد. پسرم مرد. من پس از او زنده ام و یگانه چاره من و چاره او آن است که در من به زندگی ادامه دهد. من این را با او عهد بستم. آن که از پادر آید دیگری او را تا به مقصد خواهد برد. من حق ندارم در خاطرات خود، در اندوه خود، در امید خود دراز بکشم. به پا، این من نیستم، اوست که راه می رود. من تنم را به او می دهم، ولی در تن من، او که مرده است، دورتر از آنچه در زنده بودن می رفت راه خواهد رفت. از آن پس آنت به زندگی پسرش می زیست. او آهنگ نی بزچران را تغییر داده بود. جام آب برای مارک بود که به او دستور داده بود تا برود و آن را بیاورد. عمل کردن برای مارک، این حتمی ترین واقعیت بود و هرچه جز این بود همه رویا بود. رویایی که در آن روح در فاصله کار دو روز دراز می کشد تا براساید. به تدریج که پاهای آنت سنگین تر می شد و او می بایست بنشیند تا نفس تازه کند، آنت خود را در رویا می پیچید. تو گویی شالی بر شانه های نمناک از عرقش می نهد و بر کنار جاده می نشست. ولی او باز از جا بر می خواست و به راه می افتاد بیان که هرگز از جاده دور شود. آنت ناچار شد که باز از بیابانهای بسیاری بگذرد. به تدریج که قدمهایش او را از ریک های سرخی که فواره خونین از دیرشان بر می جهد دور می کرد. خشک‌ترین بیابان‌ها در برابرش سر بر می داشت. دفاع خود به خود بدن آن را بران می دارد که در اوج شدت اندوه که مانند الکل سستش می کند واکنش نشان می دهد. ولی پس از آنکه مستی فرونش است بدن خود را ناتوانتر و سستر باز می یابد. آنت ماهای نومیدی خاکستری رنگ و افسرده و نفسگیری از سر گذراند. نه ماها، نه هفته ها و نه حتی روزهایی در پی هم. در این صورت زندگی نمیتوان کرد. نیکوکاری شکنجه دهنده طبیعت اقتضا دارد که روح نفس تازه کند و باز بر حسب آهنگ نامنظمی که به کندی به تعادل باز میگردد آن را از دست بدهد. موج به تناوب فرو می نشیند و بر می آید. آنت در آب فرو می رفت و باز بر روی آن پدیدار می گشت. ولی این موج بزرگ دور از کرانه ها گسترش میافت، هیچ نگاهی را به خود نمی پذیرفت و نگاه ها نیز از آن می گریختند. تنهایی این فضاهای اقیانوسی همچون شادی است که از حد بگذرد، شرکت دیگران را تاب نمی آورد، شخص در آن تنهاست و می خواهد که تنها باشد. آنت تنها بود، آسیا تنها بود، هر کدام از یک سو، هر کدام خود را با مرده خود زندانی می کردند. برای آن دو زن که او را دوست داشته در تصرف گرفته بودند، او دو کس بود. یکی برای آن که شکمش او را زاییده بود، دیگری برای آن که شکمش به انگیزش او زاییده بود. و این هر دو صاحب خانه های او بودند. آنت در خانه می ماند و یادگارهای مادی پسرش، رختهای او، کاغذ های او که آنت مرتب می کرد، وی را درمیان گرفته بودند. آنت زندگی او را که خود تنها با بخشی از آن آشنا بود، از نو زندگی می کرد. زیرا با همه آن که او با آن دو زن یگانه بود، باز بیشترین بخش سیر اندیشش را برای خود نگه داشته بود. غرور مرد و غرور زن کم از آن نیست. هر کدام غرور خود را دارند. من از درخت خود جز بخش کردن میوه ها وظیفه‌ای ندارم. مجراهای نهفته که شیره گیاهی از آن راه به روی خود باز می کند، از آن خودم است. آنت نامه ها و چرک نویس ها برگ های پراکنده روزنامه او را که در آن به طور نامرتب هر زمان که فرصتی داشت درباره روزها و ساعت های خود یادداشت هایی می نوشت خواند. هیجان های او را، وام های قلب و اندیشه او را از آن خود کرد. و برای آن که بهتر به او نزدیک شود، بران شد تا به دیدن همه کسانی برود که با او رابطه دوستی داشتند. از اینان چند تن مرده یا ناپدید شده بودند. ولی یک روز عصر در خانه کوچکم واقع در نزدیکی دریاچه لمان دیدم که زن سالمندی با چشمان نزدیک بین مهربان وارد شد. زنی که در گونه های لاغرگشته خود یک چنان فرو رفتگی که در تصویرهای مریم عذرا کار داوینچی دیده می شود داشت. با همان لبخند دلانگیز در گوشه لبها که در آن مهربانی و اندوه به اندیشه چه فایده دارد می آمیزد. او را به همان نخستین نگاه باز شناختم و به یاد آوردمش آن روز که از روی سنگهای جومی گذشت و بر پسرش تکیه داشت. با همان رفتار آسوده و غرورآمیزی که طبیعی او بود و به کدبانوهای رومی میمانست با من روبرو شد. ولی به زحمت آغاز سخن کردیم که در او شرمگینی باز دلانگیزی خواندم که برای عذرخواهی واژه‌هایی می‌جست. گفت: من حق نداشتم که بیایم و مزاحمتان بشوم. مرا ببخشید. نیروی آن که خودداری کنم نداشتم. من مادر یکی از کسانی هستم که شما یاری کرده اید. پاسخ دادم: چند دقیقه پیش من نمی‌دانستم که شما خواهید آمد، ولی اکنون که آمده اید به نظرم می رسد که منتظر شما بودم. در چهره آرامش که هوش در آن نمی گذاشت تا هیجانش نمایان گردد، مردمک های چشمان نزدیک بین فراخ شد و گفت: شما نمی دانید من که هستم. گفتم: می دانم. شما مارک ریویر هستید. برگونه های او که از مصاحبت روزهای دراز با ماتم خیش اخرایی رنگ بود و خون در آن به درون روی آورده بود، ناگهان دلکه قهوه‌ای رنگ پدیدار شد و من زوراوری این خون سودایی را دیدم. گفت: چطور؟ چطور توانستید؟ من شباهتی به او ندارم. او در شما مسکن دارد. راست است که خانه شاید هیچ چیز که به او شبیه باشد ندارد، ولی او آنجاست. از پنجره نگاه هم می کند. و به راستی همین بود. من او را در پس شیشه های این چشمان می دیدم. تقلیدی ناخودآگاه موجب می شد که چهره آدمی بیان که خود بداند به شکل چهره دوستی که مدام در خاطر دارد درآید. زن به من گفت: آه، چه سعادتی که شما با من چنین می گویید. پس او اینجاست؟ و زن دست های خود را بر سینه‌اش می فشرد. پس من توانستم نگهش دارم؟ یک چند خاموش ماندیم. او بیش از اندازه در هیجان بود. برای آن که ناراحتش نکنم، چشم از او برگردانده بودم. دستش پس از یک دم دودلی آمد و با دست من تماس یافت. گفت: متشکرم. به او گفتم: این اول بار نیست که من میبینم اتان. پرسید: ها، کجا؟ داستان رو برایش گفتم. گفت: پس چشمهاتون شاهد خوشبختی من بوده اند. برای من حفظش کنید. هر وقت که غم بیش از اندازه بر من چیره شد می دونم که اون نزد شما محفوظ است. شاید هم به من اجازه می دهید که برگردم و یقین حاصل کنم که او هنوز زنده است. سپس گفت: من هم شما را دیده بودم. نه آن روز، نه خطوط چهرهتان، بلکه نیکیتان در حق بچه‌ام و بازتاب شما در اندیشه او. من کار بسیار کمی کرده ام. همین کم در زمانی که او سرگردان می‌گشت، دستی بوده است که راه را نشان می‌دهد. حالا نوبت من است که بپرسم شما چگونه این را دانستید؟ خود او نوشته است. می‌خواهید بخوانیدش؟ برایتان رونویس کردم. همچنین نامه‌تان را برایتان آوردم. مرا ببخشید. آنها را من خواندم. آنها به شما تعلق دارد و اما آن راه که به گفته شما من نشانش دادم به سبب پرتگاه‌هایی که بدان منتهی شد از من دلتنگ نباشید. شما که نمی‌توانستید پیش‌بینی کنید. من آن پرتگاه ساحل آرنو را پیش‌بینی نمی‌کردم، ولی به هر حال راهش از این پرتگاه ها داشت. و شما با آنکه می دانستید به او گفتید برو؟ گفتم جز این نمی توانستم بکنم. زن سر به زیر آورد، پس از آن سر برداشت. من هم اگر بودم می گفتم این راه او بود. وقتی که من می ساختمش، وقتی که به دنیا آوردمش و دیدمش چگونه بزرگ می شود، خوب می دانستم که راهش خطرناک خواهد بود. امروزه راه جز برای بزدل ها نمی تواند خطرناک نباشد. چه بس و شبها که من پیشا پیش بر مرگش عشق ریختم، ولی امیدوار بودم که دست کم منتظر خواهد ماند تا من بمیرم. آنچه دلم را پاره می کند این است که مرگ صبر نکرد که او از زندگی بهره برگیرد. در نخستین قدم های زندگی مردانش، هنگامی که روشنی در او در می گرفت و پیش از آن که بتواند چیزی از آن را در بیرون بپراکند، مرگ او را برد. او خونش را پراکند و این خون پاک روشنایی است. زنی که دوستش می داشت، همسر جوانش، این خون را به چشمان خود مالید و من که مادرش بودم دهانم را بران گذاشتم و من آن دو زن را دیدم که روی مرده دراز کشیدند و نیز خون را در پیرامون آن دهان آن چشمان زرین دیدم. گفتم بگذارید من دهانم را بر دستتان بگذارم، به خون او مالیده شده اند. بر کف دست های او بوسه زدم. از جا برخاست. پرسیدم میخواهید بروید؟ به این زودی؟ بیش از این امروز نمیتوانم. ما در او عشای ربانی به جا آورده ایم. در آستانه در که آفتاب غروب رنگ سرخی بران میزد از او پرسیدم باز شما رو خواهم دید؟ باز شما رو خواهم دید و رفت. دو سه باری او برایم نامه نوشت. سالی یک بار نزدیک سال روز مرگ مارک، نامه های کوتاه که در همه سطرهای نخستین متوقف می شد. او دیگر نیامد و من جز به ندرت او را ندیدم. ما نیازی به سخن نداشتیم، چون که خود گفته بود در پسرش اشای ربانی به جا می آوردیم. آنت زندگی مارک، مرگ مارک را در خود فرو کشید، آموخت که مأموریت او را بهتر از آنچه خود شناخته بود دریابد. مارک پیش از نبرد مانند یک فرستاده مأمور مذاکره از پای درآمده بود. پرچم سفید عدم توسل به زور که از خون او رنگین گشت، اکنون مانند پرچم میلیون ها قربانی سرخ بود. آنت در تردید نماند، پرچم را برداشت. دیگر نمی توانست بیرون از نبرد بماند. هنر و ایمان، اندیشه ناب و نیز طبیعت همچون سایه یک جنگل بزرگند و چشمه‌ای که جان خسته بدانجا می آید تا بیاساید و سیراب شود. ولی هیچ کس حق ندارد که خود را در آن زندانی کند. زندگی آنجاست که رنج و درد آدمیان و نبردشان در آنجاست، زیر آفتاب و بادهای تند. آسیا نیز بار سنگین اندوه خود را به تنهایی برده بود. چیزی نیست که بتوان با دیگران سهم کرد. ماتم مردم را به هم نزدیک نمی کند، جداشان می سازد. هیچ کس نیست که با او بتوان از مرده خود سخن گفت. مرده من، مال من، همچنان که اندوه من. این تنها چیزیست که برای من مانده است. مانند اژدها برگنج شخص روی آن می نشیند، آن را میان چنگال های خود می گیرد، به شکم خود می چسباند و گوشت تن خود را با خاطره های خود شخ می زند. هیچ چیز از آن را نمی خواهد به دیگران وام دهد. با این همه در روزهای نخست آسیا نتوانسته بود در آپارتمانی که در آن با مارک زندگی کرده بود تنها بماند. وحشتناک بود. هر دم او را که دیگر نبود باز می یافت. چنان بود که گفتی در هر حرکت خیش بر لبه پرتگاه خلع سکندری می رفت. دیگر امکان نفس کشیدن نبود. یا می بایست افتاد یا به راه خود رفت. آسیا رفت و در مهمانخانه اتاقی گرفت. او بیان که علتی ذکر کند، از پذیرفتن اتاقی که آنت در خانه خود به او می داد بی چون و چرا سر باز زد و آنت اصرار نورزید. می فهمید. حتی پرسش خود را از او برای آن که دست کم نشانی مسکنش را بداند تکرار نکرد. هر دویشان احتیاج داشتند تا بیشترین بخش مستی اندوه خود را از سر بگذرانند. آسیا نیز مانند آنت این نخستین هفته ها را در گوری زنده به سر برد. ولی او هنوز بسی جوانتر از آن بود که بتواند مدتی دراز در آنجا بماند. یک شب رنگ پریده، لاغر، لرزان، گمگشتوار، به خانه آنت آمد تا پناهی در برابر هجوم اندیشه های خود بجوید. آنت تختی سفری در کنار تخت خیش برایش آماده کرد و این هنوز کافی نبود. شب انگشتان آسیا گرد انگشتان آنت منقبض گشت. هیچ سخنی با هم نگفتند. یک دیگر را نگه می داشتند. مانند کسانی که با تناب به هم بستند و در کوها بر لبه پرتگاه راه می روند. صبح که فرا رسید آسیا به مهمانخانه خود بازگشت، ولی چندین بار دیگر باز پس از فرود آمدن شب نزد آنت ظاهر شد. سپس تصمیم گرفت که به آپارتمان مرده بازگردد، اما سر شب می آمد و شام را با آنت می خورد و شبهایی که جانش بیش از اندازه پریشان بود همونجا روی نیمکت می گذراند. سرانجام بار دیگر یک سره در خانه خود جا گرفت. قرار بر این شد که بچه موقتا نزد مادر بزرگ خود بماند و آسیا هر روز به دیدنش بیاید. آنچه موقت بود قطعی گردید، بیان که هرگز در این باره چیزی بر زبان آمده باشد. دلایل پسندیده هم کم نبود. حضور بچه گشایش خاطری برای آنت بود و پر واضح بود که به بچه نزد مادر بزرگ خوشتر می گذشت تا نزد مادر خود. آسیا به آسانی خود را به بیکفایتی در تربیت بچه متهم می کرد و آنت پس از آنکه برای صلاح حال آسیا در نهان کوشید تا او را از نزدیک به بچه پایبند کند، دیگر اصرار نورزید. خودخواهی خودش در تلاش نگه داشتن بچه بود. ولی روزهای آسیا به چه کارهایی می گذشت؟ او فعالتر از آن بود که بتواند تا روزگاری بی پایان خاطرات خود را نشخوار کند. پس از آنکه یک چند در آپارتمان خود به مرتب کردن همه یادگارها و کاغذهای مارک پرداخت، دیگر رغبتی به ادامه کار نداشت. همه را نیمه کاره واگذاشت. نظم و بی نظمی، بدترین نوع بی نظمی. دیگر امکان آن نیست که بدانیم چه کجاست. آسیا هر کار میکرد بیهوده بود. هر روز دیروزش در گذشته واپستر می رفت و او به پیش رفتن ادامه می داد. تنها چیزهایی از گذشته را می توانست با خود ببرد که همراه او آماده پیش رفتن باشد. و پیش از همه کینه ی آن سوء قصد بود، آن آتش انتقام از کسانی که مارک او را از او گرفته بودند. ولی کجا و چگونه می توانست به چنگشان آرد؟ آنان که سرشان توی حساب بود شاید کمتر از آن می دانستند که به نظر می رسید و اگر هم می دانستند اصراری نداشتند که دیگران بدانند که آنان بر رازهای خدایان آگاهند. ژان کازیمیر که به دشواری دسترسی به دو یافته شد اکنون می گفت که او آن سانحه را پیشبینی نکرده بود. برعکس می کوشید تا از برد هشدارهایی که روز پیش از عزیمتشان داده بود بکاهد. اطمینان می‌داد که آن همه توصیه‌های ساده احتیاط کلی بود که از یک تجربه کلی سرچشمه می‌گرفت. ولی وقتی که آسیا چین بر بینی افکنده او را تا سنگرهای خود پس می‌زد و می‌خواست بداند که این تجربه کلی آخر چه بوده است، تفره می‌رفت و از هر گونه تصریحی پرهیز می‌نمود و تنها از مخاطراتی سخن می‌گفت که در کمین کسانی است که منافع محافل بس نیرومند را تهدید کنند و این محافل را خودتان به خوبی من می شناسید. و بیدرنگ می افسود ولی در مورد مارک این همه هیچ ربطی به آن تصادف ناگوار که او قربانی آن شده است ندارد. دورانهایی است که در آن تصادف یک بیماری همه‌گیر است. تیمون هم بدان دچار شده بود و چه بسیار کسان دیگر که به اشتباه یا بر حسب اتفاق کشته شده اند. امید آن هم که تسارا کسی را در مسیر حادثه قرار دهد بیهوده بود. تسارا تسلیتی فرستاده بود، چنان که گفتی سخن از یک سانحه راه آهن می رود. چندین سال بعد آسیا در آمریکا به تسارا برخورد و او را در این زمینه زیر فشار گذاشت، اما او موضوع گفتگو را بر می گرداند و به طریقی می فهماند که ضربه از جای دورتر، از جایی بالاتر از فرمان روا وارد آمده است. خب از کجا؟ در کشورتان فرمان رواتر از فرمان روا چه کسی هست؟ تسارا شانه را بالا انداخت. او حتی فرمانروای پلیس خودش نیست. فعلا هیچ چیز دانسته نمی‌شد. آنان که می‌دانستند بیان که دستن در کار باشند و آنان که شاید بیان که بدانند دست به کار زده بودند، هیچ حرف نمی‌زدند. آسیا از خشم دندان‌ها را به هم می‌فشرد، ولی او چه احتیاج بدان داشت که در این باره بیشتر بداند؟ آسیا می‌دانست که می‌دانست. کار را کسی کرده است که از آن کار سود می‌برد. و اگر نمی‌دانست که دشمن چه کسی است، می‌دانست که دشمن کجاست. و می‌دانست که برای در هم کوبیدنش سلاح‌ها در کجا انبار شده است. آسیا شتاب داشت که به اردوگاه خود، به اردوگاه انقلاب بپیوندد، اردوگاه اتحاد بزرگ رنجبران. و آسیا خود را متقاعد می‌ساخت که از این راه اراده مارک را به تحقق خواهد رساند، وصیتش را به اجرا خواهد گذاشت. آنچه را که او نتوانسته بود بکند، آسیا خواهد کرد. بدین سان همچنان که در معتقدات دیرینه، روح مرده نه تنها انتقامش گرفته خواهد شد، بلکه با عمل که زندگی است و از آن محرومش کرده بودند، تغذیه خواهد شد. آسیا جرعه ای از جام خود، از خون خود که در آرزوی ریخته شدن می سوخت، بر خاکش خواهد ریخت و افسون بران خون دشمن را اگر بتواند و خواهد توانست. ولی انتقام و شوق عمل جان آشفته آسیا را پر نمی کرد. جانی که محور خود را از دست داده بود می بایست محور دیگری برای خود بسازد تا بتواند عمل کند. آسیا روزها و شبها در جستجوی رفیق راهی در کنار خود بود، هرچند هم که چون این کسی مارک بوده باشد، سایه او باشد، نفس او و اندامهای گرم او در دل شب باشد، باز بیهوده بود. این او نبود و فشار تبناک آغوش بر فضای خالی بسته می شد. آسیا همچنان ناصیر می ماند و با موج بیرحم زندگی که روز به روز بالا می آمد و خود را به آب بند می زد، آسیا، وحشی و سرکش، مشتهای خود را روی سینه‌اش که گرسنگی می خورد، گرسنگی مارک، گرسنگی رفیق همراه، منقبض می کرد. و روز از پی روز آن مشتهای منقبض و آن سرکشی در او وا می رفت. رفیق راه می بایست بیاید، می بایست زندگی کرد. آسیا به خود می گفت، برای مارک باید زندگی کرد. وقتی که او چنین می گفت، یکی می خورد و در برابر آینه، در آینه به چهره خود توف انداخت. ولی شب دیگر باز از سر گرفت، یا باید زندگی کرد یا باید مرد. شوهرک عزیزم، چه به کارت می آید که من بیهوده بمیرم؟ تو می خواهی که من برای تو زندگی کنم، یاریم کن. اگر تو نتوانی یاریم کنی، ناچار خودم باید بکنم. من به تنهایی از عهده بر نمی آیم. برایم رفیق راهی پیدا کن. و او آن را برایش پیدا کرد. اگر این یک نمی بود، آن دیگری بود. کسی مانند آسیا، اگر آن را پیدا نکند، از خود خواهدش آفرید. بار دیگر محور رهبری کننده خود را خواهد ساخت. آسیا در این کار بی نبردی طولانی و پرآشوب توفیق نیافت. او هرگز فریب نمی خورد، حتی فریب آن پندارهای ضروری را که خود بنا می کند. ولی هنگامی که پندار برای آن ضروری است که شخص در واقعیت فعال جای پایی از نو بگیرد، آن وقت پندار خود بخشی از واقعیت است و حق دارد که تحقق پذیرد. حق، زور، می باید که آسیا حق خود را به دست آورد. آسیا آن را به سختی در کشاکش و آشوب به دست آورد. چند هفته ای او ناپدید شد. دیگر او را در خانه آنت ندیدند. سپس سیلوی آمد و با نگاه بدخواه خبر آورد که عروسش را در شب نشینه ها دیده اند و گرد او را مردان فرا گرفته بودند و سخن از آن می رفت که او با یک آمریکایی مغازله دارد. آنت این خبر را دریافت می کرد و احساسات خود را ظاهر نمی ساخت و از محبتی که به آسیا داشت روگردان نشد. ولی هنگامی که پس از محاق چندین هفته آسیا را دید که باز آمده است، آشوبی به دو دست داد که کوشید پنهانش بدارد و ناشیانه پنهانش می داشت. آسیا زرنگ تر از او نبود. آن دو زن حس می کردند که چیز خطیری دارند که برهم آشکار کنند، ولی هیچ یک از آن دو مصمم به سخن گفتن نمی شد. اکنون آسیا تقریبا هر روز نزد آنت می آمد، اما نمی ماند. تازه از راه رسیده بود که نگاهش به در و پنجره می رفت، چنان که گویی در پی گریز است. گاه او بسیار مهربان بود و پیوسته آنت را می بوسید. گاه هم تند و تیز بود و با ناشکیبایی پاسخ می داد. یا آنکه می آمد و نمی نشست. با انگشتان عصبی خود بر میز و صندلی تبل می کوفت. به سوی آنت که سر به زیر چشم به کار خود دوخته بود می آمد. به نظر می رسید که همین دم است که به سخن در آید. حرف نمی زد. از چیز پوچی سخن می گفت. یا آنکه در اتاق دیگر می نشست و دیگر تا یک ربع ساعت از آنجا نمی جنبید. آنگاه یک باره به راه می افتاد و دهان خود را به زحمت برای گفتن خداحافظ باز می کرد. یک روز که آسیا آنجا بود و باز کمگوتر از همیشه بود، آمد و کنار آنت که نشسته بود ایستاد و به نظر می رسید که کاری را که آنت به دست دارد نگاه می کند. چشمان آنت از کنار و در همان تراز خود دست های آسیا را می دید که می لرزید. آنت چشمان خود را از کار برداشت و رو در رو به او چشم دوخت. آسیا که نگاهش می کرد رو برگرداند و چانهش لرزیدن گرفت. براشفته گفت: چه شده؟ چرا نگاهم؟